خب این برشی از مغز انسانه. پل مکلین، پزشک و فیزیولوژیست آمریکایی، توی حدودهای 1950-1960 متوجه شد که مغز ما رو از لحاظ تکاملی میتونیم به سه قسمت در واقع تقسیم کنیم. این قسمت پایین که اسمش گذاشت رپتایل برن یا ریپتیلیان برن یا پریمیتیو برن، یعنی مغز خزندگان یا مغز ابتدایی. برای این اسمش گذاشت مغز خزندگان که اولین جانوران خشکیزی خزنده بودن و دایناسورها بودن، اونا این مغز رو داشتن که البته چند ده میلیون سال قبل از اینکه انسان ایجاد بشه روی زمین راه بره، اونا روی زمین زندگی میکردن و در واقع از انقراض اونا چند ده میلیون سال گذشت تا اولین هوموساپینس روی زمین زندگی کرد. بنابراین در واقع هیچ وقت یه انسان با یه دایناسور مواجه نشده، ولی از این حیث که ما در واقع از نظر تکاملی از همون زنجیره‌ای داریم میایم که دایناسورها و حتی قبل از اونها موجودات آبزی از اون زنجیره آمدن، از این حیث اسم این دوستان رپتال بره. الان خزنده هایی مثل تمساح، مثل مارمولک، مثل مار فقط همین رپتایل برین رو دارن، اون قسمت های بالاتر مغز رو ندارن، قسمت های عالی تر مغز رو ندارن. و همینطور بخش زیادی از آبزیان مثل کوسه ها، اینا فقط رپتایل برین دارن. رپتایل برین مسئول چیزهای کاملا حیاتیه، مثل در واقع تنفس و ضربان قلب، تعادل در راه رفتن، و دو تا کار خیلی مهمم رپتایل برین انجام میده: صیانت نفس و صیانت نسل. صیانت نفس یعنی وقتی ما در خطر هستیم که از خودمون دفاع میکنیم با حمله یا با فرار، با فایت اور فلایت، مسئولش در واقع همین رپتایل برینه. و همینطور تولید مثل که صیانت نسله. صیانت نفس و صیانت نسل یعنی همون غضب و شهوت یا همون مثلا ترس و استراب و خشم، همشون مال رپتایل برین هستن. و بنابراین اولین جانوران این قسمت مغز رو داشتن، به اسم اونها پریمیتیو برین، مغز ابتدایی یا رپتایل برین نامیده میشه. قسمت بالاتر اسمش لیمبیک سیستم گذاشته. تو لیمبیک یعنی سیستم در واقع حاشیه‌ای، چون به صورت یک در واقع دایره پراکنده شدن اجزایش، بنابراین اسمش رو لیمبیک سیستم گذاشتن. یا به اسم یک دانشمندی پاپز سیرکویت، مدار پاپز بهش میگن، یا مامالیان برین چون مغز پستانداران، مامالیان یعنی پستاندار. پستانداران و بخش زیادی از پرنده ها این مغز رو دارن. این مغز عواطف پیچیده تره برای ما ایجاد میکنه، مثل دلتنگی، دلسردی، دلسوزی، دلرحمی، عرض کنم که دلنگرانی، دلشوره، همون چیزایی که ما با دل بیانش میکنیم در واقع ما لیمبیک سیستم ما هستن. و بنابراین تمساها، مارها، مارمولکها، کوسها، اینا هیچ کدوم نه دلسوزی دارن، نه حسد دارن، نه نفرت دارن، نه کینه دارن، نه شعف دارن، نه شادی دارن، نه عرض کنم که امید دارن، نه ناامیدی دارن. اونا تنها احساسایی که دارن ترس، خشم و شهوت جنسی. این تمام احساسهایی که اونایی که رپتایل برین دارن دارن. ولی حیواناتی که این قسمت رو دارن که همه پستانداران و بخش زیادی از پرندگانم، از دلفین گرفته تا کبوتر، از نهنگ گرفته تا گوریل و ما انسان ها که لیمبیک سیستم رو داریم، طیف وسیع از هیجاناتی مثل حسد، نفرت، چندش، کینه، شادی، عرض کنم که لذت و غیره رو داریم که اون قسمت حیوانات ندارن اون رو. و بخش عمده از تصمیمات ما در واقع تحت تاثیر همین رپتایل برین و لیمبیک سیستم صورت میگیره. قسمت متکامل تر مغز که فقط پستانداران دارنش، و هرچی پستانداری پیچیده تر میشه این قسمت بزرگتر میشه، بهش نئوکورتکس گفته میشه، که مخ سربلوم جزء این هست. و هیومن برین هم در واقع این رو با بقیه پستاندارا مشترک داره و رفتارهای فراغریزی مال کورتکسه، یعنی کورتکس باعث میشه که حیوان از در واقع حالت روبوتوار و مکانیکال رفتارش خارج بشه و بتونه تنوعی در رفتارش داشته باشه. مثلا وقتی که ما به یه سگ یک بازی رو یاد میدیم، به یه گربه یه بازی رو یاد میدیم، به یه دلفین یه بازی رو یاد میدیم، نیروی دریایی آمریکا به دلفین‌ها آموزش میده که مین‌های ضد آبی رو شناسایی کنن، یه نفر به مثلا یه سگ یاد میده که بره یه چیزی رو برداره بیاره پیدا کنه و بهش جایزه بده، اینا همش مال نئوکورتکسه و نئوکورتکس باعث میشه ما در شرایط جدید الگوهای رفتاری جدید رو آزمون کنیم، در واقع نظریه پردازی کنیم، آزمون کنیم و به یک الگوی موفق رفتاری برسیم، که این نئوکورتکس در ما و در شامپانزه ها و بعضی میمون های دیگه خیلی خیلی به هم شبیهه، شاید مثلا 80% به هم شبیهه، فقط یه بخش هایی توش متفاوته که یکی از اون بخش ها این قسمت جلویی هست که ما بهش میگیم پری فرونتال، چون پشت پیشانی قرار میگه و پیشانی رو بهش میگیم فرونتال، ناحیه پیشانی رو، و اینکه بلافاصله پشت پیشانیه، این قسمت رو بهش میگیم پری فرونتال، که میمون ها که دیدی نسبت به انسان پیشانیشون خیلی کوچیک‌تره و خیلی در واقع مهذب‌تره، این قسمت رو ندارن و این قسمت باعث رفتارهای انسانی ما میشه، مثل خودآگاهی، مثل تمرکز، مثل تفکر استراتژیک، مثل تفکر خلاق، مثل تفکر نقاد و همه اون چیزهایی که ما ویژگی‌های انسانی میشناسیم مال این قسمت مغز ماست. در این تصویر کاریکاتوری اومدن این سه بخش مغز ما رو که بهش میگن تری یونین برین یا تری برین، مغز سگانه یا سه مغز، به صورت کارتونی نشون داده که انگار این رپتایل برین یا مغز دایناسوری ماست، بعد لیمبیک سیستم ما روی اون سوار میشه و نئوکورتکس ما روی اون سوار میشه. ما وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم یه مغز داریم، ولی در واقع اینا سه تا عملکرد مختلف داره، یه جاهای اینا با هم همکاری میکنه. مثلا وقتی که ما یه دفعه متوجه میشیم که یه ماشین تو آینه داره با سرعت بیش از سرعت مجاز نزدیک میشه، ما در لحظه شروع میکنیم راهنما زدن و خودمون کنار کشیدن. اونی که به سرعت داره واکنش نشون میده رپتایل برینه، اونی که میدونه در این شرایط باید راهنما بزنه نئوکورتکسه، اینا دارن با هم همکاری میکنن. اما یه جاهای اینا با هم همکاری نمیکنن، مثلا یه ماشینی از کنار ما رد میشه و یک رفتاری داره که به ما توهین میشه، اونجا رپتایل برین ما عصبانی میشه و میخواد بره اونو بزنه، لهش بکنه. نئوکورتکس ما میدونه که مثلا دنبال اون رفتن باعث میشه من از مسیر خودم عقب بیفتم و چه بسا اون بزنه من رو له کنه. اینجا بین این دوتا یک در واقع کشمکشی صورت میگیره و در حالت معمول یه قانون ریش‌سفیدی در حیات و در مغز وجود داره و اون این هست که اونی که قدیمی تره در حیات ما، در مغز ما مؤثرتره و بنابراین در شرایط ترس، در شرایط خشم، در شرایط شهوت جنسی ما بسیار دانسته همون رو نمیتونیم به کار ببریم و در واقع طبقات پایین مغز وتو میکنن حرف طبقات بالایی رو. همینطور وقتی یه نفر عاشق میشه یا یه نفر تحت تاثیر لذت مواد قرار میگیره، با اینکه کورتکس جدیدش نه و کورتکسش میدونه این به نفعش نیست، اما لیمبیک سیستم اونو انتخاب میکنه. بنابراین در واقع در اگر مغز ما به حال خود رها بشود، در بسیاری از مواقع ما برخلاف نفع اینجا و اکنونمون عمل میکنیم، در واقع نفع تکاملی گونه‌ای ما باعث میشه ما نفع اینجا و اکنونی خودمون رو در جامعه الان از دست ببریم. خب حالا این تصویر بازی کم واضح‌تر ماجرا نشون میده، این مزوکورتیکال لیمبیکه، این کارهایی که فرونتال میکنه، پردازش اطلاعات، و این قسمتی که اینجا بنفش میبینی دقیقاً قسمت پریفرونتاله که کارهای مهمی مثل خودآگاهی، مثل کنترل خود، خودکنترلی و مثل تفکر استراتژیک توسط این گرفته میشه. خب حالا کاری که مدیتیشن میکنه دقیقاً این هست که برخلاف حالت معمول که طبقات پایینی مغز بر طبقات بالای مغز تسلط دارن، در واقع با تمرینات مدیتیشن این قسمت‌های پریفرونتال مغز توانایی این رو کسب می‌کنن که بر قسمت‌های تحتانی مغز کنترل بیشتری اعمال بکنن و در نتیجه مدیتیشن یک تمرینه که از حیث نوروساینس علوم اعصاب دیده شده که وقتی که افرادی به طور مستمر یعنی منظم و طولانی مدت یعنی بین 6 تا 12 هفته حداقل مدیتیشن منظم روزانه دارن اون وقت این تأثیر بالا به پایینی در مغز تقویت میشه. در حالت معمول مغز ابتدایی ما بدون مدیتیشن طبقات تحتانیش رو طبقات فوقانیش سلطه دارن. اینجا در واقع میگن استطاله های بالا به پایین یعنی جریان های عصبی بالا به پایین تقویت میشه. بنابراین مدیتیشن به شکلی که ما بهش فکر میکنیم هیچ ربطی به مذهب خاصی نداره. درسته که نظر تاریخی ابتدا در مذاهبی مثل بودیسم خصوص زن بودیسم ویپاسانا و امثال این راجع به مدیتیشن صحبت کردن، ولی اصلا نیاز نیست برای اینکه تو مدیتیشن قبول داشته باشی به یه باور بودیستی داشته باشی یا یه باورهای مربوط به مذاهب شرقی و آیین‌های شرقی رو داشته باشی، برای اینکه خب در واقع تأثیر مدیتیشن فارغ از این باور داشتن به تناسخ، باور داشتن به کالبد اسیری، باور داشتن به کالبد اختری، به هیچ کدوم از این باورها نیاز نداره. یه تمرینه که میتونه این قسمت مغز رو تقویت کنه و البته این تنها تمرین نیست که میتونه قسمت پریفرونتال مغز رو تربیت بکنه. بازی های استراتژیک مثل شطرنج و حکم هم این رو تقویت میکنه. موسیقی کلاسیک در دوره پیش دبستانی باعث تقویت این قسمت مغز میشه و تمرینات حل مسائل ریاضی، مسائل هندسه، تحلیل های ریاضی باعث تقویت این قسمت مغز میشه. بنابراین تمرینات زیادی هست که این رو ایجاد میکنه، یکیش مدیتیشن. خب حالا این مدیتیشن یعنی که شما به یک محرک، یک نواختی که در حالت معمول حوصله سربر هست بتونی ذهنت رو متمرکز نگه داری. یک محرک، یک نواخت در حالت معمول حوصله سربر میشه مثل تنفست، در اینکه در مدت 15 دقیقه 20 دقیقه در روز بتونی روی دم و بازدم خود تمرکز کنی. نه نیاز هست نفس عمیق و آرام بکشی آنگونه که در ریلکسیشن گفته میشه، نه نیاز هست اونقدر تونتون نفس بکشی که مغز دچار آلکالاز تنفسی بشه، یعنی در واقع دچار کمبود دیوکسید کربن بشه و به حالت خلسه بره، اونجوری که در بعضی از روش های ایجاد خلسه مرسومه. همون نفس کشیدن عادی خوده، فقط مهم اینه که روی این بمونی که هوا الان داره از سوراخ های بینی من به داخل میره، الان توی حلق منه، الان توی نای منه، الان ریهام باد شد، الان قفس سینم بالا اومد، الان شکمم تو رفت، الان داره برعکس این اتفاق میفته. همین که بتونی روی این بمونی، این یعنی مدیتیشن. خب طبیعتاً از یه آدمی که دچار بیقراریه، دچار خشمه، دچار استرابه، دچار مشکل تمرکزه، انتظار نداریم که بمونه این همه مدت. بنابراین ما این تمرین رو از مثل باشگاه وزنه‌برداری، باشگاه بدنسازی که اول از وزنهای مثلا 5 کیلوی ممکنه آدم ها تمرین کنن تا به 50 کیلوی برسن، برای آدم هم از حد تحملش، از حد تعمل معمولش یه دقیقه تکلیف اضافی میذاریم. یعنی اگر تا 3 دقیقه میتونه خودش رو نگه داره، از 4 دقیقه شروع میکنیم. اون یه دقیقه رو باید تلاش بکنه. همون تلاش، همون زحمت، همون سختیه منجر به این میشه که ما در واقع در مغز پروتئین سازی داشته باشیم و اون پروتئین سازی منجر بشه که ما راه‌های ارتباطی جدید، جاده‌های جدید، مدارهای جدید در مغز داشته باشیم. بنابراین حتما باید یه ذره به آدم فشار بیاد، اما اون فشار در حد یه دقیقه است. روز بعد، یه هفته بعد، یه ماه بعد، این یه دقیقه میشه 5 دقیقه. بنابراین آدمایی هستن که در روز 2 ساعت میشینن مدیتیشن میکنن، ولی این مثل اینه که سری وزنه بردارا هستن که در روز مثلا 5 ساعت توی باشگاه و 200 کیلو مثلا وزن ممکنه بلند بکنن. اونا قهرمان های اون رشته، اونا هم قهرمان های مدیتیشنن. برای آدم معمول همین که در روز 20 دقیقه بتونه مدیتیشن بکنه، یا حالا بهترش این که در روز 2 تا 20 دقیقه مدیتیشن بکنه، اون خود کنترلی که برای امور روزمره ما لازم هست رو میتونه به دست بیاره. خب واسه میشه تمرکز کردن روی بدن. حالا تمرکز کردن روی بدن خودش شکلهای مختلفی داره. مثلا شما ممکن روی سیستم اسکلتی عضلانی تمرکز کنی. وقتی که میخوای 20 دقیقه بدن تو تکون ندی، که من بهش میگم تمرین مجسم شدن یا مراقبه سکون، اینکه 20 دقیقه میخوای خودت تکون ندی، بدنت بعد چند دقیقه شروع میکنه بیقراری، وول خوردن، پاهاتو دوست داری تکون بدی، پشتت خسته میشه. اینکه روی همین حالات جسمانیت بمونی، اینکه الان کجا بیقراره، الان کجا وول میخوره، الان کجا تیر میکشه، الان کجا خسته است. این که بتونی 20 دقیقه، حالا میگم قایتش 20 دقیقه میشه، از 5 دقیقه شروع بشه، ذهنت روی همین حالتهای ذهنی نگهداری که داره وول میخوره، یا اینکه 20 دقیقه خودت روی دم و بازدم و تغییرات بدنی در تنفس نگهداری، این میشه مدیتیشن. یا اینکه مثلا یه کشمش یه نخود توی دهنت نگهداری و 20 دقیقه روی همون حسی که از برخورد اون کشمش با زبونت، با سقف دهانت وجود داره تمرکز کنی. ذهنت هر جا میره باز برش گردونی به این طعم کشمش، به این حجم کشمش، به این سختی و زبری کشمش، به این که کجاهای دهانت با کشمش در جریانه، تمرکزش نگه داری. یه سری آدم ها ممکنه اینقدر برشون سخت باشه در واقع آرام نشستن که بهشون اکتیو مدیتیشن یا مراقبه فعال میدیم. مراقبه فعال یعنی که مثلا بلند شو واستا و این پا اون پا بکن، یه پا بالا یه پا پایین، و همینطور که این پا اون پا میکنی ذهنت رو روی کف دوتا پات نگه دار، روی حسی که از برخورد کف پای راست با زمین، کف پای چپ روی زمین هست. 20 دقیقه این پا اون پا کن، اینو نگه دار. یا اینکه مثلا دستات رو به هم بمالون و 20 دقیقه بدن ذهنت رو روی این برخوردی که از دستات هست نگه دار. برای آدم هایی که نشستن برشون سخت، حالا یا خواب میرن یا بیقرار میشن، این اکتیو مدیتیشن ها رو میتونیم بگیم. مهم این نیست که بدن ثابت و ساکن باشه، مهم اینه که ذهن روی یک محرک یا یک نواخت بتونه خود در واقع بمونه. و در واقع هدف ما هم فقط تمرکز نیست، تمرکز یکی از دستاوردهای این ماجراست. هدفمون همین هست که استطاله‌های عصبی بالا به پایین رشد بکنن، تولید بشن و تقویت بشن، و پریفرونتال بر قسمت‌های پایین مغز بتونه کنترل اعمال بکنه. بعضی از روش‌های مدیتیشن به جای اینکه روی بدن مدیتیشن کنن، روی واژه مدیتیشن میکنن که به اون میگن مانترا یا رمز عبور، که البته در واقع مناسک و آیین‌های شرقی باورشون بر این هست که این مانتراها یه خاصیت‌هایی دارن، مثل اینکه مثلا صوفیا از مانترای هو استفاده میکنن، یا از مانترای لا استفاده میکنن، یا از مانترای هیچ استفاده میکنن. اونها هم از مانتراهایی که بعضی هاشون مانترای شامل یه واژه است، بعضی هم شامل یه صدا است، مثل همون اوم، از اون استفاده میکنن. اونها باور دارن که این در واقع ما رو با یک جهان غیر مادی، یک جهان غیر ماتریالیستیک وصل میکنه، ولی اصلا برای کار ما ضرورتی نداره این باورها رو داشته باشی. اینکه روی یک واژه ذهنت رو نگه داری، انگار یک واژه روی یک تخت سیاه یا روی تخت سفید یا روی یک تابلو نوشته شده، و تو ذهنت هر جا میره به تصویر اون دوباره ذهنت رو بر میگردونی. حالا اون واژه میتونه سهیل باشه، حتی اون واژه رو میتونی با خودت با صدای بلند تکرار بکنی، و به حرکاتی که موقع هجا کردن توی لب و دهانت هست در واقع توجه کنی. سهیل، وقتی این رو میگی اول چجوری زبان با دندانهای نیش برخورد میکنه، سه چجوری از ته در واقع نایی در میاد و میاد بالا، یه چجوری از برخورد پهلوهای زبان با دهان اتفاق میفته، و له چجوری از برخورد باز زبان با دهان اتفاق میفته. و 20 دقیقه میتونی همین سهیل رو تکرار بکنی و روی بدنت بمونی و یا گوشت روی همون صدای اوم بمونه. یعنی اصلا مقدس بودنش یا مذهبی بودنش هم مد نظر من نیست، ولی خب خیلی از آدم ها خوششون میاد که یه همچین معنایی براشون داشته باشه و این معناداری ممکنه کمکشون بکنه که این فرایند رو راحت تر تیک کنن. یعنی مثل یک تسهیلگر، مثل یک روغنی که تو موتور میریزی که اصطکاک رو کم کنه، ممکنه همین که باور داشته باشن که اینجوری داره ارتباطشون با کالبد اترالشون بیشتر میشه، منجر به این بشه که اونها این سختی رو راحت تر تحمل کنن. بنابراین هیچ اشکال نداره اگر آدم ها بمانی تسهیلگر یا کاتالیزور از این باور استفاده کنن، ولی به شرطی که حالا دیگه نیفتن توی اون دوگماتیسم و تعصبی که باور به موضوعات متافیزیکال در اغلب آدم ها ایجاد میکنه. پس میتونی روی واژه، روی صدا، میتونی روی همچین چیزی تمرکز بکنی. حتی میتونی مثلا یک ستار یا یک گیتار دستت باشه، یک ریتم، یک نواخت رو بزنی، دنگ 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 دنگ، مثل همین در واقع کاسه تبتی که همین که یک نواخت دستتو بکشی و روی اون صدای نواخت ذهنتو نگه داری، اینم یه مدیتیشنه. یعنی در واقع هر تمرینی که باعث بشه که ما بتوانیم مدتی طولانی تر از معمول روی محرک یک نواخت خسته کننده ذهنمون رو نگه داریم، تمرینیست برای تربیت ذهن و در واقع ما در مراقبت میکنیم از این در واقع ذهن که به حال خودش مثل یک اسب وحشی در چمنزار و در الفزار به حال خودش نره و قسمت انسانی و قسمت خودآگاه من رو مثل سواری که بهش بسته شده باشه دنبال خودش بکشونه، بلکه قرار این سوار بتواند اون اسب وحشی رو، اون گاو وحشی رو، اون رو اهلی کنه، رام کنه و اون سوار بشه. و اونجاست که به ذهنش بگه که خب این محرک عصبانی کننده بود، عصبانی هم شدم، ولی حالا من میدونم که چجوری عصبانیت رو تدبیر کنم و اون رو در واقع حتی اگر قراره در یک جنگ، در یک نبرد هم من در واقع دشمنم رو باهاش بجنگم، چجوری تدبیر کنم عصبانیت. اما مثل چیزی که مهاتما گاندی میگه که من 20 سال تلاش کردم تا نسبت به امپراتوری بریتانیا خشمم رو مهار کنم، اون وقت تونستم به شکل موفقی با اون بجنگم. یعنی در واقع باز چنین هم نیست که فکر کنی که کنترل کردن خود همیشه باید در جهت مثلا بخشش یا پذیرش همه کس یا همه چیز یا همه نهادهای موجود در جهان باشه. گاهی اوقات کنترل کننده خود، کنترل کردن خود برای جنگیدن مؤثر، همونطور که سونتزو در کتاب هنر جنگش مرتب به این اشاره میکنه که کسی که کنترل بیشتری بر خودش داره در جنگ پیروزتره به خاطر تسلطی که داره و رپتایل برینش نمیتونه باعث بشه که نقشه شطرنج رو نبینه، نقشه جنگ رو نبینه و فقط برای تخلیه خشمش در واقع اقدام بکنه. بنابراین این منجر میشه که ما سوار اسب مغزمون باشیم و ما بتونیم از رپتایل برین و سیستم لیمبیکمون به جا و به اندازه و در جای خود استفاده کنیم. این حکایتم از ملا نصرالدین حکایت طنز هست که ملا نصرالدین هر روز میرفت یه جای چای میریخت برای خودش رو میآورد تو اون مدرسه ای که مثلا طلبه بود. یه سری از طلبه ها خصوصا دست بندازنش، همیشه میدونستن منظم میره و میاد، پشت اون ساعت پشت ستون قایم میشدن که تا با چای پر استکان پر چای داغ رد میشه به پرنجلوش پخی بکنن به ترس چای داغ بریزه روش بخندن. وقتی که پریدن جلوش رو پخ کردن، دیدن ملا همینجور بی تفاوت رفت توی حجرش، چایشو گذاشت روی زمین، بعد یه دفعه ترسید. این حکایت نشون میده که قرار نیست که ما نترسیم، قرار هست که ما بتونیم ترسمون رو کنترل بکنیم تا در جایی که کمترین هزینه رو داره اون ترسمون خودش رو نشون بده. بنابراین هدف از مراقبه خودکنترلی و حاکم کردن تفکر راهبردی و دورنگرانه و نقاد ما بر هیجان‌ها و غرایز تکانشی، انفجاری و لحظه‌ای ماست که میتونه ارضای آنی اونها برای ما هزینه های دراز مدتی داشته باشه. بنابراین روش های مختلف مدیتیشن خیلی خیلی آسونه. اساسا مدیتیشن یکی از آسان ترین کارهایی که آدم ها میتونن انجام بدن و دقیقا به همین خاطر هم هست که خیلی جدیش نمیگیرن، چون خیال نمی کنن که کاری به این آسونی که من 20 دقیقه در روز به مدت مثلا 3 ماه روی یک نخود در دهانم تمرکز کنم میتونه تأثیر قابل توجهی بر من داشته باشه. و مثل ورزش رفتن و باشگاه رفتنم همین جوریه که آدم نمیتونه از باشگاه در بیاد یه دفعه بینه اوج من قوی شدم. در واقع این اتفاق آرام آرام و تدریجی میفته و ظرف ماها میفته و در نتیجه حالا در باشگاه اتفاقی که میفته اینه که تو بالاخره وقتی به جای وزن 15 کیلو وزن 17 کیلو میزنی خودت آگاه میشی که من الان تونستم مثلا قوی تر بشم. اما در مدیتیشن چون خود این ارزیابی ذهنی هست خیلی وقتا ممکنه آگاه نشی چقدر رو تأثیر میذاره. بنابراین این دستاورد مهم بشری که بسیار هم ساده هست و حتی یه بچه میتونه یاد بگیره اگر مورد استفاده قرار بگیره خیلی از مسئله های ما با خودمون و با دیگران ممکنه که به شکل راحت تری حل بشه.